ne zaman zaptu, ne zaman? Emruz Muhammed Ağa Edir'e tamam bir şey. Şeyh'e, ne zaman daili tamam bir şey buluruz. Ahud da kode daili hem ne yapmıyor kode bir şey. Daili tamam bir şey. Arda ayı bulacak. Arda mı kapı gidiyor bu tabirle? Cahaliyet tamam mı yapacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Ama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arz شود که بحث ما روی کلام مرحوم میرزا نائینی بود در تعبدی و توسلی که انصافا کلام جامع مصطفا و حالا درست سخته، سختیش مال بحثشه، ولی اگه مقایسه کنید بعد با کلمات اصفهانی و اینا میفهمید که نسبت به اونا خیلی هم ساده‌تر گفته شده. ایشون مجموعاً من شماره زده بودم 16 تا شد، دیروز شماره ها به هم خورد. حالا امروز با همین شماره ها رو یکی یکی چک میکنیم تا آخرش برسیم. مطلب اولش این بود، دیگه اینا رو سریع میگم چون دیروز هم توضیح دادم کامل. مطلب اول سریع گفت که آقا در هر حکمی سه چیز داریم، حکم در هر حکم تکلیفی هم بده سه چیز داریم، حکم متعلق موضوع، حکم وجوب، حرمت، استحباب، کراهت. اگر اباحه به حکم تکلیفی بدونید میشه 5 تا، اگه مثل ما اباحه رو حکم تکلیفی ندونید میشه 4 تا. متعلق اونیست که یک فعل اختیاری است که یا مولا از ما طلب میکنه انجامش را یا طلب میکنه ترکش را، و موضوع هم اون به اصطلاح چیزیست که در مرحله انشاء مفروضل وجود می شود و در مرحله فعلیت تحقق پیدا می کند. دیگه دیروز توضیح دادم دیدگاه مرحوم نائینی راجع به موضوع به این هست، در مرحله انشاء مفروض، در مرحله فعلیت محقق. نه دیگه حالا بخواهیم برسیم تعالیش
کنیم، یه بیان دیگه کلن اومده
اونجا اجود. به نظرم یه مقدار حرفای مرحوم نائینی با حرفای آقای خویی خلط شده، البته جسارت نشه آقای امشاری بفهمه عصبانی میشه، ولی اینطوره تو فهم نائینی. من برداشت هم بیدم فواید خالصتره تا عجبه
خانم آجایی چون تو هم حواشی مطرح میکنم بیان
نه اصلا میدونم حرف خودش رو تو حواشی بره، ولی تو نقل کلام نائینی هم همونجور که در حرف نائینی رو هم نقل میکنه تو بعد خیلی جا فاصله بگیره از خود نائینی میشه آقای خویی، یعنی دیدگاه خودش ناخودآگاه عمدی هم نبوده. تو مثل این کلام شما تو ذهنتون هست، منم دارم درس میدم، بعد یه چیزی تو ذهنتونه، یه چیزی هم من میشنوید از من میشنوید، همچنان می‌نویسید فکر میکنید که من یه رو گفتم، حالا اون که لزوماً این نیست. آیا احمد شاردی میگفت، حالا این تعبیر شاید بعض خوشو نهد، ولی ایشون اینطوری میگفت، میگفت شاگرد قوی مقرر خوبی نمیشه. به من میگفت تو مقرر خوبی برای حرف من نمیشی. یکی از بچه یه هم بهش گفت فلانی رو گفتید تغییر اصلی اون زمان، به ما نگفتید چرا. بعد گفت حالا ما شما هم چیز، بعد گفتش که شاگرد قوی مقرر خوب نمیشه چون حرفا خودش داره فکر میکنه، همینطور که اون میگه این فکر میکنه، این قاطی میشه به هم. مقرر خوب باید بفهم، البته اینقدر باید باشه که بفهمه، بده فکر خودش قاطی نشی. حالا ایان مقام و علمیت آقای خویی هیچ شک و شبهه توش نیست، ولی من برداشتم اینه که در فهم نائینی فواید بهتر از اجوده، اجود دائنی خالص نیست. و حالا شواهدی هم برای این حرف دارم، بعضی چیزایی که توی اجود میاد که با فواید فرق میکنه، وقتی به معاشه مرمینی به مکاسب مرحوم دائنی که فقهشه مراجعه میکنیم، با اجود جور در نمیاد ولی با فواید جور در میاد، در حالی که دیده منو
دست که ما داشتیم.
حالا آیه سیده خوش میخواد برسیم یعنی یکه میخواد 16 بریم یک نوع از یک اشکال کنیم، من جواب میدم دوباره نمیرسیم. این یک خلاصه بحث حکم و موضوع متعلق، اینا رو هر کن شماره بزنید بعد از تو متن رو در بیاریم. دومین مورد تقسیمات اولیه و ثانویه است که میگه هر یک از موضوع متعلق دو دست تقسیم دارن، تقسیمات اولیه که سابقه بر مرحله ورود بر حکم، یعنی بدون اینکه حکم امری از مولانا یاد اصلا اینا قابل تصور و لحاظ نیستن، فضلا عن تحقق. و تقسیمات ثانویه که بعد از ورود حکم و تا مولا حکم بکند بعد اینا تصور و تحقق دارن، قبلش تصور و تحققی ندارن. این هم میشه تقسیم ثانویه. مثلا تقسیم مکلف و عاقل، بالغ، قادر، اینا تقسیمات اولیه است. تقسیم مکلف به عالم به حکم، جاهل به حکم، ثانوی است. تو متعلقم رو به قبله، پشت به قبله، رکوع، بی رکوع، اینا اولیه است. قصد امتثال امر، قصد تمیز مأمور به، قصد وجه الامر، اینا تقسیمات ثانویه است. اینا مطلب دوم. مطلب سوم، تقابل بین اطلاق و تقیید در تقابل ملکه و عدم ملکه است. در توضیح این مطلب، چون یکی از بچه ها نوشته بود اشکال جواب شده، قاطی شده، توضیح یکم بگم. در تقسیم اول تقسیمات اولیه رو تو مطلب میگه، بعد تقسیمات ثانویه رو میگه. در تقسیمات اولیه ابتدا ملاک رو میگه، بعد اونجا که ملاک رو میگه، میگه که یا ملاک در نزد مولا تمام حصص رو شامل میشه، میشه مطلق، یا همه رو شامل نمیشه، میشه مقید. یعنی اینجا تقابل رو تقابل سلب و ایجاب میره. اینو ما بعدا تو مدرسه‌های بعدی باش کار داریم، که اینجا اطلاق ذاتیه یا لحاظی. تقابل رو سلب و ایجاب میبینه، منتها در مقام ابراز میگه ممکنه مولا مهمل بذاره و در نتیجه نه اطلاق ثابت بشه نه تقیید. اینو تو تقسیمات نه سلب و ایجاب، البته چه زدان لا ثالث لهما باشه که هر دو وجودی هم، چه سلب و ایجاب باشه که میشه وجودی عدمی تناقض، در هر دو صورت اطلاق میشه ذاتی مستمر. این از این بعد. ولی تو تقسیمات ثانویه که میاد راجع به ملاک هیچی نمیگه. شما اگر عبارت بودید در تقسیم ثانویه راجع به ملاک هیچی نمیگه، فقط میره روی بحث ثبوت جعل که میشه انشاء و ابراز جعل که میشه فعلیت، و بعد میگه در مرحله این دوتا چه انشاءش چه فعلیتش تقابل، تقابل اطلاق و تقییده، لذا اگر تقیید ممکن نبود اطلاق هم ممکن نیست. این هم مطلب سوم. مطلب چهارمش اینه که در تقسیمات ثانویه تقیید ثبوتن و اثباتن معقول نیست، یعنی مدعاش ثبوتن و اثباتن معقول نیست، لذا محظور جعل دارد و محظور مقام امتثال هم البته دارد، و روی این حساب تقیید که ممکن نبود تمسک به اطلاق متعلق هم ممکن نیست. مطلب پنجمش میاد یکی یکی آره اینا رو میگه. مطلب پنجم این که در مرحله فعلیت، یعنی در مرحله ابراز اون حکم مجعول، در اینجا اگر بخواد در متعلقش قید بزنه قصد قربت را، دور پدید بیاد. دور رو که میخواد توضیح بده که محظور مقام جعل میشه مثل در مرحله فعلیت، یک ظرافتی به کار میبره و این که توقف رو از یک طرف عقلی و از طرف دیگه شرعی توضیح میده، و این توضیح خیلی توضیح مهمیست. از اون ور که امر به چیزی بدون قصد قصد امتثال امر بدون امر معنا نداره، خب این توقف عقلیه، ایشون هم عقلی توضیح میده، فرق نمی کنه. ولی اون ورش که امر وابسته میشه به قصد امر، توقف قصد امر به امر عقلی میگه، ولی توقف امر به قصد امر به رو خطاب شرعی. وقتی به رو خطاب شرعی یعنی اون قصد امری که تو متعلق خطاب شارع اخذ شده. متعلق خطاب شارع رو مرحوم ناینی در مرحله انشاء عنوان و در مرحله فعلیت معنون میدونه، و معنون میشه طبیعت بالحمل شایع که میشه وجود عینی، و این باعث میشه که دیگه محظور دور در مرحله فعلیت هست و دیگه جواب آخود جواب ما نیست. آخود چجوری جواب نه؟ جوابی که قبلی هم بودن علمی عینی میگفت دیگه، میگفت یه طرف علمی یه طرف عینی. الان برای مرحوم ناینی جفت شده عینی، چون این ور شده متعلق خطاب شارع که در مرحله فعلیت میشه طبیعت بالحمل شایع، طبیعت بالحمل شایع وجود عینیه، اون ورم وجود عینیه، چون وجود عینیه هم متوقف وجود عینیه، قصد امتصال هم متوقف بالحمل، جفتش میشه وجود عینی محضور دور در مرحله فعلیت میباز. مطلب شیشم مرحله انشا. در مرحله انشا محضور دور دیگه نمیاد. چرا؟ چون مرحوم نائینی در مرحله انشا متعلق خطاب رو چی میدونه؟ عنوان میدونه. به نائینی مصدقش اینه، میگه متعلق عنوانه، بعد تو بعد از عنوان وجود علمی مفروض مرآتیه، ولی وقتی میخواد به فعلیت برسه این موجود باید محقق بشه، یعنی از عنوان به معنوان سرد بگه معنا عنوان مشیر توی مرحله انشاه. تو مرحله فعلیت دیگه عنوان مشیر متعلق نیست، طبیعت به نام شده که به این میگه سرایت، به این مسلک میگه مسلک سرایت که نایینا باله. خب چون این طوره قاله در مرحله انشا متعلق میشه وجود عنوانی، وجود عنوانی میشه وجود علمی، پس یه طرف میشه علمی اون ور میشه عینی، بنابراین محضور دور در مرحله انشا منتفی میشه، خود دور دیگه در مرحله انشا منتفی میشه، طرف علمی طرف عینی، ولی میگه محضور دور پابرجاست در مرحله انشا. محضور دور چیه؟ محضور دور توقف و شیء علی نفسه که تناقضه. چطور پابرجاست؟ شما وقتی علمی عینی رو گفتی خب با همون علمی عینی این هم حل میشه دیگه، میگه نه علمی مفروض هست فرض میشه، بوتا هر علمی و هر فرضی به درد ما نمیخوره، چون درست احکام انشاییان اعتباریان مفروضن، ولی فرضی است که مبتنی بر واقع و منتهی به واقع، نه مثل فرض المحال. و چون ما نهنفی مولا میداند که اگر عبد اگر اینجور عبد بکنه اینجور عمر بکنه ببخشید عبد نمیتواند امتثال بکند، فرضه، چون این عمری خودش میشه فرض المحال، حتی فرضش قابل فرضه ولی فرض المحال میشود و شارع فرض المحال رو در احکام حقیقیه نمیاره. مطلب هشتم که در ضمن و لابلای همین گفته میشه این نکته است که جعل احکام را بر نائینی قضایای حقیقیه میدانند. جعل احکام رو چی؟ هفتم آره صفحه رفت شد. جعل احکام رو به نحو قضایای حقیقیه میدانند، قضایای حقیقیه موطنشون عقل، انشایشون عقل، فعلیتشون خارجه هر وقت که محقق شد، ولی نه قضیه حقیقیهی که فرض تنها باشه، فرض بلا واقعیت باشه، فرضیست که محکی واقعی دارد الان یا بعدن پیدا می کند، یا هم الان دارد هم بعدن پیدا می کند. قضیه دو تعریف دارد، دو مدل نیستن.
نه برای خود آینا اینی اونا هم قضیه حقیقی
هست، اونت مجهول احکام نمی دارد.
آره،
اون که مجهول احکام در نهیجه اونی که مرحوم نائینی مجهول احکام میدونه بهش میگه قضیه حقیقیه و امامینا میگن قضیه خارجیه، فقط به لحاظ لفظی فرق داره محتوایی. اینم چند تا
هفت
مطلب هشتمی که مرحوم نائینی میگه میره محضور مقام امتثال، که اینا تا اینجا محضور جهل بود دیگه، میره محضور مقام امتثال، میگه اگر مولا بیاد قصد امر را در متعلق امر عقص بکنه محضور مقام امتثال هست، یعنی عبد نمیتونه امتثال کنه. وقتی که عبد نتونه امتثال بکنه، چون غایت القصوای این جلها همه اون امتثال عبده، لذا محضور دیگه تو تمام مراحل قبلی تکرار میشه، به خاطر اینکه مولا حکیمه انشاء لغو نمی کنه. اگر بداند که امتثال نمی کنه قطعا انشاء هم نخواهد کرد، قطعا فعلیت هم پیدا نخواهد کرد. این محضور مقام امتثال، درسته امتثال آخره، ولی اگر چیزی عقلا در مقام امتثال محضور پیدا کرد که عقل نتوانست امتثال بکنه، این به همه مراحل قبلی هم کشیده میشه. این هم هشت. مطلب نهم میگه
چی؟ این رو قبول دارن همه جا که اگر عبد نتوانست یعنی محضور
امتصال
داشته باشد قطعا اون محضور به
مقام دیگه. نائینی قاله یکی از جاهایی که نائین فواید با اجود فرق میکنه. بعد وقتی میرید مکاسب نائینی رو میخونی، تغییرات البته اون رو میخونی، بعد میفهمی که فواید جورتری یکی شمینه. در فواید این بیان رو داره، توی مکاسب هم همین بیان رو داره نائینی. یعنی جعلهایی رو که، یعنی وقتی که بینه امتصال معقول نیست، انشاء رو هم میگه محاله. این با فواید جور در میاد. البته اون مقاله هم الان باید بشه نظرشی باشه. من هم بهش گفتم فواید اینجوری داره میگه، من تو مکاسب دیدم با فواید جور، فواید بهتر از اجوده. گفتش که اون مکاسب هم تقریره، اون هم نفهمیده بوده، هم های خوی درست فهمیده تو اجود، هم او اشتباه فهمیده هم کاسبه. ولی یه حالا خیلی مشکله تصدیق این هم اینا هیچ کم نفهیدن، فقط های خوبی فهمده، اینا همه خودتون درس بودن دیگه. حالا یکیش اینه، از جایی که با اجرات فرق میکنه و مکاسب با فواید در میاد. حالا به هر حال مطلب چندم شده شما را با هم درست مطلب نهم اینه، میگه اینی که ما تا اینجا گفتیم محضور مقام جعلی که گفتیم، اینا همه بنابراینه که امر موضوعیت داشته باشد در عبادیت عبادت. عبادیت عبادت به امر باشه، قصد قربت به معنای قصد امتثال امر باشه. یعنی چه قصد قربت به معنای قصد امتثال امر باشه؟ یعنی اصلا اونهای دیگه ای که شما میگید، نمیدونم شوق بهشت، خوف از جهنم، چی بود؟ عبادت احرار، شکر نعم، یا اونایی که اصلا تو روایت هم نیامده خدمت شما عرض شد، مثل فنایی که میگید فقط برای رضایت خدا انجام بده و همسان، هم اینها همه دائیه وردائیه، هم اینا قصد قربت نیستن، اینا دوائی میشوند برای قصد امتصال.
حتی
اضافت الله قد دائی میشن برای قصد امتصال. هم قصد امتثال امره که مقوم عبادیته، لذا اضافت العمل الی الله هم بشین، ولی قصد امتثال امر بگید نباشه، اینا میگن این عبادت نیست.
اضافت الی الله قصد امتثال هم هستی؟
نه، اضافه الی الله میشه، امر توش نیست که. وقتی که شما میگید قصد امتثال امر، امرش موضوعیت دادید. وقتی میگید اضافت العمل الی الله، امر توش موضوعیت نداره. یعنی از هر طریقی من بفهمم خدا این کار را بگو دوست دارد، اون موقع این دیگه میشه عبادت. حالا ولو امرم بگید نداشته باشه، و این با اون فرق میکنه. خیلی از این چیزهایی که مثلا شما ها میگید مثلا ما هم بگیم، البته ما رو مبنا هم بگیم، شما بدون مبنا بگید، ولی بگید مثلا بگید این کار عبادته، مثلا این درخت کاشتن عبادته. خب رو مسالک خودمون میشه، ولی اگر شما مسلکتون مسلک اینها باشه بگید عبادیت قوامش و امره، بعد باید برید اون امر رو ببینید. وقتی اون روایت سندش ضعیف بود، دیگه وجود الامر محرز نمیشه، عبادت بودن اینا مخدوش میشه. میدونید چی میگم؟ آره، خیلی از این سایی که شما بگید عبادته، تو منبر بگید این کار عبادته، این فلان بهمانه، اینا اگر مسلکمون این باشه که امر موضوعیت داره، کمان که فقهای هستن و قائلن، بعد اونایی که شما میگید اصلا امر ندارن یا امراشون سند ندارن،
از بابت تسامو درست
میکنن، تسامو استحباب ثابت نمیکنه، تسامو مجرد اعطاء ثواب، عبادیت هم درست نمیکنه شیخ، فقط اعطاء ثواب. اونی که در من بلغ هست اعطاء ثواب، اعطاء ثواب با تفضل سازگاری داره. اگر مثل مرحوم امام نگیم که اصلا اینجا تفضلی است قطعا، اگر نگیم لاقل احتمال تفضلی بودن زیاده، و با وجود احتمال قوی بودن این تفضل، دیگه حتی ملازمه با عبادیت هم پیدا نمی کنه، فضلا هنه استحباب. اصلا من این سادمی باشه، یعنی مثل عنوان عدمان بلا عنوان سادمی باشه، حالا بذارید ذهنش. میدونم شما چی بگید، شما یه مسئله که رو میگید که میگه استحباب ثابت نمیشه، ولی عبادیت به دست میاد، آثار عبادیت هم مترتب میشه، چون عرفاً ملازمه داره با عبادیت. ما میگیم چون احتمال تفضل اینجا قویه، اون ملازمه عرفیه هم حتی به هم میریزه. حالا اینو بعد سیل خودش بحث بشه. خیلی هم که من میگم جنگ نیست، حرف همه امامه سیل من بلخ، ولی بعد اونجا بحث بشه. پس این حرف ها همه رو این مبنا بود و این رو توضیح میده که قصد امتصال هم یه اینو یاد بگیرید، چون اصلا مرویش بدن شما فقه کتاب و صلات برید، بعد تو کتاب و صلاتی که برید قصد قربت رو درس برید تا ذهن نیت این اقوال رو بخونید، در که همه جا تو عبادات با این اقوال سر و کار دارید. همینجا فعلا یادش بگیرید، حالا اون ممکنه بعدا نیاد اون بحث رو. قرار این از مطلب چندم میشه الان؟ دهم. مطلب دهم میاد میگه خب شیخ انصارینا برای امر موضوعیت قائل نبودن خلافا لصاحب الجواهر و عبادیت عبادت را به ملاک میدونستن نه به امر، اونتا امر رو کاشف از اون ملاک و مصلحت میدانستن. اینطور میگفتن. وقتی که اینطور میگفتن حالا چی میشه؟ در این مطلب دهم بیان میکنه که در مانعنوی چیزی عوض نمیشه. عاشق جواد که میگه که حالا من تتبع نکردم، ولی عاشق جواد میگه که این مسلک شیخ و اون مسلک صاحب جواهر عملا در فقه هیچ جا فرق نمی کنه، چون اونا مستقیم میگن هم اینا میگن ملاک، ولی چون تنها کاشف از ملاک رو هم میگیرن دوباره همون میشه، لذا در ایشون میگه هیچ جا فرق نمی کنه. اما حالا هیچ جا اگه جای دیگه هم فرق کنن قطعا تو تعبدی توسلی فرق نمی کنن، چون همون دور در مرحله فعلیت، همون محضور دور در مرحله انشاء و همون مشکل مقام امتثال که بحث تشریعه و بعد در تمام مراحل هم به تبعیت به خاطر لغویت اینجا هم دوباره میاد، فقط بیان عوض میشه. شما به جای امر بذار مصلحت، دوباره دوره درست میشه. قصد المصلحه متوقف است بر ثبوت المصلحه، عقلا ثبوت المصلحه به اصطلاح متوقف است بر قصد المصلحه شرعن، چون قصد المصلحه میره تو متعلق دیگه، میره تو متعلق اون امری که بعد شما از اون امر میخواید مصلحت رو کشف کنید. در نتیجه وقتی این برم توقف شرعی پیدا کرد تو فعلیت دور میشه، تو انشا چون اینا عنوان میدونن دور نمیشه، متأ محظور دور میاد، لذا چیزی رو تغییر نمیده. قصد المصلحه هم نمیتواند متعلق هم بشود، همانطور که قصد امتثال هم نمیتوانست متعلق هم قرار بگیره، غایت الامر نحوه بیان فرق میکنه، چیزی عوض میشه. اینم مطلب چند و
ده هم چی؟ اینا نکتش این که همشون چون تقسیمات ثانویه هم به ما یعنی حالا
نه تقسیمات ثانویه هستن ولی تو مبنای سوم متفاوت میشن. آره مطلب یازده هم مبنای سومیست که در اینجا وجود داره.
از چی؟
مبنای سوم میشه مطلب یازدهم، درسته؟ یازدهم که مبنای سوم مبنایی است که ایشون نقل میکنه، ما هم قائلیم به این مبنا. طبق این مبنا امر موضوعیت که ندارد هیچی، حتی تنها کاشف هم بگید نیست، اصلا روند چیز دیگری است. یک رویه متعارف و عقلایی وجود دارد در مرعا و منظر معصوم، بعد معصوم اینها رو میبینه میدونه، بعد وقتی که میبیند و میداند جاهایی که قبول نداشته باشد میاد میگه این مانه، این فلانه، این بهمانه، اینو نیارید در شریعت، فلان کنید بهمان کنید، اینا رو میذاره کنار و اگر هم نبود همون تایید میشه. و اونی که در ادله قصد قربت فی المقام استفاده میشود فقط اینه که اگر تو نماز را خوندی به این عنوان که بگم ما احسن صلات و فلان، قرآن خوندی که ما احسن قرصه و تا فلان، نمیدونم مسجد ساختی که بگم چقدر فلانی سخیست و چیزهای از این قبیل، اگر فلان کار رو کردی فقط برای خودت، کاری به خدا نداشتی، اینها در قیامت صحیح نیست و اگر واجب هم باشه جهنم دارد. همین از ادله فهمیده میشه. خب وقتی که این فهمیده میشه، پس اونی که ما میفهمیم که عمل باید اضافی الالله باشد. اگر غیر خدایی هم میخواد باشه، باید در طول بگید خداوند باشد، در عرض خداوند نباشد. انا خیر و شریکت من عمل لی و لغیری فهو لغیری، این نباشد، عرض نباشد، طول باشد که شریک نمیشه که. از ادله همین استفاده میشه و بیش از این استفاده نمیشه. البته تفصیل این بحث باید توی کتاب الصلات ذهن نیت میاد، جاش اونجاست. ولی اگر گفتید که ما قائلیم که از اون روایت، من روایت رو میتونید ببینید، روایت وسائل شیعه جل اول ابواب مقدمه عبادات دو بابه، یکی این که با ریا واقع نمیشه، یکم تقرب باید بیاد. روایت دو باب رو ببینید، ببینید چی استفاده میشه. اگر شما از روایات استفاده کردید که مانع فقط بگید این مانع است ریا، مهم اضافت العمل الالله هست، امرم اگه مطرح میشه به عنوان طریقی برای اضافت العمل الالله، منطقه برای این اضافه عمل الالله باید حجت داشته باشیم. هر چیزی رو نمیتونیم به خدا نسبت بدیم، باید حجت داشته باشیم. ولی این حجت یا لزومن امر نیست، خیلی وقتا همون عدم رد اشاره حجت است. حجت ایسا تعلیلیه شده که ایسا تعقیدیه نیست، یعنی اونی که قیده خود قربت قصد قربت ایسا تعقیدیه است که معنای این قصد قربت اضافت العمل الالله. پس اونی که در موضوع عبادیت عبادت مأخوذه اضافت العمل الالله. منتها همونطور از آنجا که این اضافت العمل یه فعله مثل هر فعله دیگری عبد باید برش حجت داشته باشه، این حجیت به صورت حیثیت تعلیلیه در همه جا در افعال اختیاری هست، طبیعتا در این اضافه هم هست. نه خیر، حجیت حیثیت تعلیلیه نیست مردم مومن، حجیت حیثیت تعلیلیه. حجیت خب این پشتش باید باشه، علتشه. یعنی اگر این علت را من نداشتم، نه در اینجا، در هر فعل اختیاری، در هر فعل اختیاری که یکیش هم اضافت العمل الالله، من باید حجت داشته باشم.
اضافت العمل الالله نیست، تعبدی نیست.
چه؟
الالله تعبدی نیست، اضافت
نه، حجت باید داشته باشم. بر اضافه باید حجت داشته باشم. بر ذات العمل باید حجت داشته باشم. بر هر توسلی بودن باید حجت. بر هر فعل اختیاری باید حجت داشته باشم. این حجت حیثیت تعلیلیه است در تمامی افعاله، حیثیت تقلیلیه نیست. که شما میگه خوردن، حجیت در موضوع خوردن که مأخوذ نیست.
در امر چرا نمیگید حیثیت تعلیلی داره؟
در کی؟
نسبت به امر، مسلک اول، اونجا میگه حیثیت تعلیلی داره.
اونا نمیگن من وقتی که قربت رو برش امر و اصالت ندادم میتونم بگم تعلیلی است. وقتی قصد قربت رو که قید عمله، بعد در اون قصد حرمت و معنا کردم به قصد امتثال امر، خب امر موضوعیت پیدا میکنه دیگه. ببین قصد قربت که حیثیت تعقیدی است، این که شکی نیست، قید جزء الموضوع، بعد این حیثیت تعقیدی است، ولی شد حیثیت تعقیدیه. اگر شما قصد قربت و معنا کردید به قصد امتثال امر، طبیعتا این امر هم موضوعیت پیدا میکنه در عبادت، حیثیت تقییدیه میشه. لذا اون مسلک اول. مسلک دوم تعلیلیه تقییدیه نمیشه، تعلیلیه میشه، ولی تعلیلیهش چون منحصر است عملا همه اون اتفاق میفته. در مسلک سوم قصد قربت تو متعلقه، ولی قصد قربت معنا میشه به اضافت العمل الالله. پس اونی که تقییدیه میشه اضافت العمل الالله. منتاج این از حجت، منتاج این اضافت العمل الالله یه فعل اختیاری است، بر اساس یک حجتی باید به دست بیاد، مثل هر فعل اختیاری که مستند به حجته. این اضافه هم باید حجت داشته باشه. این حجت تمام حالا فعلا ناینی رو میگم، تمام الموضوع یا جزء الموضوع میشه تقییدیه، اموری که دخیل در حکم ولی تمام الموضوع و جزء الموضوع بدون نیستن، یعنی حق دار مدار اونها هست، با بود اونها میاد، با نبود اونها میره، ولی در این حال تمام الموضوع و جزء الموضوع هم نیستن. این میشه حیثیت تعلیلیه. این مسلک مرحوم نایلی است، موافق و مخالف داره. اینو بخوایم بحث کنیم، جاش تو استصحاب اینجا نیست، تو استصحاب تعلیقی زیل اشکال تغایر موضوع، اونجا مفصل این بحث ها میاد که موضوع چیست. و چون در اونجا اون ازا غلا حک دار مدار اوست، یا به تعبیر بعد اصابت هم نار، اصابت هم نار بیاد حرمت میاد، اصابت هم نار بره حرمت میره. بعد اگه این بیاد تو موضوع قرار بگیره، استصحاب تعلیقی غلط میشه، چون دیگه احراز بقای موضوع نمیشه، دیگه موضوع عوض شده. ولی اگه تو موضوع قرار نگیره اجرا میشه. این بحثش باید اونجا بشه، جاش اونجاست، ولی اجمالا نایلی واسه کشه. خب آقا دست تو نیست که هر چه دلت خواست بگیری، این حرفای چرت و پرت نزن. معیار داره، معیاری رو که قائل شدی باید طبق اون معیار عمل کنی. قصد قربت تو متعلقه، اگه قائل شدی قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، دیگه این امر خود به خود میشه تقییدیه، چون تو معنای قصد قربت بود. تو نمیتونی اونو بگی تو نمیتونی بگی من مبنای اولو دارم ولی میگم تعلیلی است، تناقضه. مبنای دومو که گرفتی قصد قربت هم نمیره توی متعلق، چون ثبوتا به اون وابسته نیست، منتها عملا چون اثباتا به اون وابسته میشه همون بساط میشه. لذا تو استصحاب تعلیقی عاشق جواد میگه که اگه اینا منکر استصحاب تعلیقی هست، میگه اگه مسلک شیخ موسی انصاری هم داشتید بازم باید استصحاب تعلیقی رو قبول نکنید، چون از راه دیگری دوباره ایراد پیدا میکنه، احراز بقای موضوعتون نمیشه. ولی رو مسلک سوم، وقتی که شما قصد قربت را معنا کردید به اضافت العمل الله و امر دیگه برای شما موضوعیت نداشت، صرفا مثل حجت بود، مثل بقیه حججی که هستن که در هر فعل اختیاری میخوای اینجا میخوای الا و لا بود، بعد دیگه بگید حیثیت تعلیلیه. دل بخواهی نیست اینا، یعنی بین حرفی که شما تو استصحاب تعلیقی تو اشکال تغایر موضوع میزنی با مبنایی که تو قصد قربت میگیری تو تعبدی و توسلی اجرا میکنی، با اون حرفی که تو مفهوم شرط و وصف میزنی و مثلا بین اینا اتحاد میزنی یا تغایر میزنی، اینا باید هماهنگ باشی. همینطوری خود نمیشه که هر جا یه جور مبنا اتخاذ میکنی پا مبنا وای میسی. میگه آیه تبریزی میگه من یه جا توی چیز اجتهاد تعلیم میگه برای تشخیص اعلمیت درس رفتن نمیخواد، مباحثه کردن هم نمیخواد، همین حاشیه عرفه نشون میده که اعلم. بعد میگه چجوری؟ حتی چجوری که میگه باید خود آیه تبریزی باش باشه بزرگ. میگه شما بیا اون فتاوایی که مستندات مشترک داره، یعنی یه مبنا جای مختلف اثر میذاره دیگه، اینا رو نگاه کن، بعد تو عرفه ببین مثلا این سه چهار جا رو بیا ببین فتواش هماهنگ هست یا نیست. هر چی هماهنگ تر باشه این معلوم میشه بگید قوی تره، جامعیت بیشتری داره، سازگاری بالاتری داره. وقتی ناهماهنگ اینجا به در میزنه اونجا به دیوار، معلوم میشه این هنوز اتخاذ مبانیش بگید ورس و محکم نی. تو این بس فکر میکنه اینجوری گفته، فرداش فکر کرده اونجوری گفته، این استحکام بده. حالا شما شیخ خود از همین الان یاد بگیر مستحکم. این نیست که من تعلیه تقدیر بگیرم، تعلیه رو تقدیر تقدیر. تو باید مبنات مشخص کنی، رو همون مبنا تعلیه تقدیر بودن معلوم میشه، وقتی هم که معلوم شد تا تهش هم همون، چه تو تعلیقی چه اینجا چه شرط و بس. این چند تا؟
یازده.
مطلب دوازدهم اینه، میگه که ولو روی این راه دیگه محظور مقام جعل و محظور مقام امتثال منتفی، که یادتون باشه من زیل آخوندم میگفتم اینو بازم خواهم گفت، همه اینها منتفی اگه شما امر بهش موضوعیت ندادی، طریق منحصرم ندونستی، گفتی اضافت العمل الله مهمه، اونم با یه حجت. خب همون فهم و عرفی میشه حجت دیگه. شما اگه به نفر بگی سل متقربن افعل به قصد القربه، اینو بهش بگی، او چه میفهمد؟ مثلا رویه‌ای که در قصد امتثال خودش داره اینو میفهمه که اگه این عمل را انجام بدهد به خاطر خدا تقرب میجوید به خدا، دیگه تشریع نمیشه، بدعت نمیشه، حجت داره دیگه. محضور مقام جل نمیاد، محضور مقام امتصال نمیاد، دور نمیاد، خلف نمیاد. نائنی میگه همه اینا هم منتفیه، درست. ولی یه محضور دیگه هست که این محضور فقط مال این مبنا نیست، تو دوتا مبنا دیگر هم علاوه بر اون مشکل دور تو فعلیت، محضور دور تو انشاء و مشکل تشریع و عدم قدرت عبد بر مقام امتصال که بعد به مراحل قبلی هم کشیده میشد به خاطر اون لغویت، علاوه بر اونها این رو هم دارن. و اون چیه؟ و اون اینه که اراده متعلقش فعله، متعلق اراده نمیشه قصد باشه. اراده میکنم این کار را انجام بدم، اراده میکنم این کار را ترک کنم. اراده قصد معنا نداره، قصد القصد بگید نداری. وقتی که شد پس امر اراده است دیگه، اراده تشریعی مولاست. اگر قصد بخواد توی متعلق امر عکس بشه، پس اراده باید تعلق بگیره به قصد، و اراده که معنا نداره به قصد تعلق بگیره. پس قصد غربت رو هر جور معنا کنی، حتی اگر اضافت العمل الالله هم معنا بکنی که مای ناهینی معنا چیز ما معنا کردیم، ناهینی که نیست مثلا کسی اینو بگه و از همه اون محاضیرم در بره، این مشکل میمونه که اگر امر بخواد تعلق بگیره با عمل به قصد غربت، یعنی اراده مولا باید تعلق بگیره به عمل با قصد غربت، و اراده به قصد تعلق بگیره نمیگیره. دوایی مثل دایی اضافه الالله میتونه منشأ اراده بشه، وجود علمیش منشأ بشه برای اینکه اراده بکنیم تا به او برسیم، این میتونه باشه. ولی متعلق اراده نمیتونه بگید قرار بگیره. به عبارت اخرى دوایی به وجود علمی اینها در سلسله علل اراده هستن، قبل از اراده هستن، باعث اراده میشن، نه اینکه در معلوله بگید بگید اراده قرار بگیرن. این رو ایشون بیان میکنه. این هم مطلب چند هم؟
دوازده هم.
و ما اینجا مطلب سیزده هم خودمون گفتیم که بعدا تفصیل میدیم. حالا این آیه سیزده هم میتونید شما نزدید، مال خودمون
نزدید.
و اون این که دیروز هم اشاره کردم بازم میگم، ببینید نحوه دو تا اراده است، یه اراده مولاست یه اراده عبده. اراده مولا به قصد مولا تعلق نمیگیره، اونی که علت اراده مولاست دایی مولاست. یعنی مولا چون میداند که اگر عبد این را با قصد امتثال انجام بدهد به مصلحت میرسه، اون علم مولا منشأ میشود، علت میشود برای انشاء مولا. بعد اون انشاء و اعتبار مولا در قالب یکی از قوالب عرفی، حالا یا امر یا ماده امر یا هیئت امر یا جمله در مقام طلب، تا یکی از قالبایی که عرف بشناسه، به عرف بگید اعلام میشود. بعد که عبد میخواد امتثال کنه، اراده میکنه که فعل را اون گونه انجام بده که خدا خواسته و مطلوب خدا بوده. این که اشکال نداره، اونی که اشکال داره اینه اراده، اینه قصد القصد، اون اشکال داره. اما من قصد کنم که فعلم را به گونه ای انجام بدم ولو با نیتی توأم کنم که مولا خواسته، این که محضور نداره. اونی که علت بود برای انشاء مولا، قصد من نبود که شما بگید در سلسله علل بود نمیتونه تو متعلق بیاد. اونی که علت بود علم خداوند به اون ملاکات بود و مسائل و مواسط بود، و بعد اون علت بود و بعد انشاء بود، و اونی که بعد اراده کرد، خدا اراده کرد این که عبد این گونه قصد بکند، این که علت نبود. تو ناحیه فاعل هم من که دارم انجام میدم اراده میکنم که چی فعل رو به گونه ای انجام بدم که مولا اعتبار کرده بوده و از من خواسته بوده. نظام منظور تقدم و شیعران نفسه یا اخذ علت در معلول و بالعکس پدید نمیاد. این هم نکته مطلب بعدی که مال مرحوم نانی سر خواهد تمام شد. بذار نانی تمام شد فردا آقای بروجردی رو بگیم یه نفس بکشیم، بعد آقای بروجردی و آقای آشخان بکنیم، بعد بریم آغازی ها و اسفانی هم نکاتی خاص شد. چند دومی
الان؟
سیزدهمی. بعد از اینکه این تمام میشه مرحوم نانی یه سری اقوال میگه، اونا رو ما نمیگیم، میاد صفحه 159 متمم جعل. درست شد؟ باز تاکید میکنم متن نهایی رو بخونید. اینایی که الان گفتید متن دیگه باید بتونید بفهمید. از صفحه 145 تا 152 رو حتما مطالعه کنید. یه دو صفحه هم دو سه صفحه هم این ورشه، از صفحه 159 به بعد که همون راه حل خودش متمم الجعل میشه. مطلب
13
مطلب 13 متمم الجعل. متمم الجعل چیه؟ در تقسیمات ثانویه ما نمیتوانیم مثل تقسیمات اولیه به اطلاق متعلق تمسک کنیم، یا اغلب ممکن نیست که مرحوم ناینا میگفتن ما میگفتیم ممکنه، یا متعارف نیست که ما اونو میگیم، چون آخوند دوتاشو داره، هم میگه اغلب ممکن نیست هم متعارف نیست، ما میگیم در دهم اشاره این متعارف نیست. خب حالا یا اغلب ممکن نیست یا متعارف نیست یا هر دو، اینجا متمم اون اطلاقگیری از تقسیمات اولیه کنار میره. اطلاق تقسیمات اولیه میگرفتی تو تقسیمات ثانویه نمیتونی بگیری. به عبارت ثانیه در تقسیمات ثانویه نمیتونی اون اطلاق رو به همون صورتی کشف کنی که در تقسیمات اولیه بود. اما اینطور نیست که نشود در تقسیمات ثانویه به همان نتیجه و گستردگی رسید. می شود به همان نتیجه اطلاق رسید و می شود همان توسلی بودنی که قدما هم می گفتن استفاده کرد و امثال امر معروف و نهی از منکر را توسلی هم دانست. مدت طریقه این استکشاف فرق می کنه، طریقه استکشاف فرق می کنه. در تقسیمات اولیه استکشاف را از متعلق انجام می دادید، یعنی می گفتید وقتی مولا در مقام بیان بود و مقسم را در متعلق آورد و قیدی که در یکی از اقسام بود در متعلق نیاورد، کشف میکنید که مراد مطلق بوده. مگه اینطور نبود؟ مثلا مولا امر میکرد، مثال خود ناینیه، اعتق رقبه. خب یه تقسیم رقبه به رقبه مؤمنه و کافره بود، این تقسیم اولیه بود، چون رقبه مؤمن و کافر قبل از امر اعتق رقبه هم قابل فرضه هم قابل تعقله. خب وقتی که اینطوری بود میگید مولا امر رو برده روی رقبه که مقسمه، یعنی مقسم رقبه رو تو متعلق آورده، و با این که در مقام بیان بوده قیدی مثل مؤمنه یا غیر مؤمنه اضافه نکرده، پس کشف میکردید که مراد مولا همون نفس المقسمی بوده که در متعلق آمده، یعنی مطلق رقبه چه مؤمنه چه کافره. این بیان رو در تقسیمات ثانویه نمیتوانید بگید جاری بکنید. چرا؟ زیرا تو تقسیمات ثانویه گفتیم اصلا اون حکم به اون مقسم وارد نمیشه، اول مقصد باید باشه بعدش تازه اون معنا پیدا میکنه. اما جور دیگری میشود به اطلاع رسید. چجوری؟ درسته که این مقصد این قید در مقصد اینجا چه خدا؟ درسته که این قید در مقصد یا در متعلق خطاب بگید نبوده است، ولی که در غرض مولا که بوده است، غرضش که زیغ بوده و مولا باید به یه طریقی این غرض را به عبد بفهماند و برساند. درسته یا نه؟ خب حالا وقتی که در مرتبه امتثال سکوت کرد مولا از بیان یک قید دیگری، ببین اون دفعه میگفتی تو تقصد اولی میگفتی سکوت مولا در متعلق درسته؟ اینجا میگید سکوت مولا از اعتبار در مرحله امتثال، یعنی با یه خطاب دیگری، با یه قید دیگری، با یه شکل دیگری بفهم نگفت، اینجا معلوم میشه که مراد مولا مطلق بوده و تمامی حساس را بگید شامل میشده، تمامی حساس رو در بر میگرفته، چون اگر میخواست باید میگفت. به این میگه متمم جر یا نتیجتون اطلاق، یعنی از اینجا فهم که مراد دیگری غیر از متعلق نداشته، در متعلق نمیتونست بگه، خب در جایی باید میگفت ما بفهمیم کار از این زیغه، ما که علم غیب نداریم، حالا که نگفته معلوم میشه نمیخواست.
یعنی قرار زیغ نمیشه پس سکوت میکنه، این سکوت استکشاف از این که قرار زیغ نیست،
زیغ نیست اصلا،
پس متعلق وسیع،
نه متعلق امرا، متعلق قرار وسیع و لذا تکلیف میشه توسلی، نه متعلق امرا. لذا ایشون میگه به عبارت ثانی چند جوری مطلب رو میگه، اعتبار قصد امتثال یه وقت میخوای از ناحیه جعل بگی، اون میشه تقسیمات اولیه، ما اونو نمیگیم، یه وقت میخوای از ناحیه غرض بری، از ناحیه خب این حالا این برش کنیم باشه بقید. پس سکوت مولا از اعتبار قصد امتثال در مرتبه تحقق انقسام، وقتی سکوت کرد تا آخر نگفت، نتیجتون اطلاق به دست میاد. اینجا هم تو قضیه قصد اعتبار، قصد قربت، ما میتوانیم در امر معروف و نهی از منکر بگیم مولا خطاب دیگری نیاورده، تا آخرش برای امتثال متممی ذکر نکرده، از اینجا کشف میکنیم که مطلق. این چند تا مطلب چهاردهم آخوند تو کفایه، یادتون باشه وقتی فروض مختلف رو بررسی میکرد، فرض تعدد امر رو هم بررسی کرد و بعد به تعدد امر جوابی داد، گفتش که اگر این امر اول رو، اگر ذات العمل رو آورد بعد امر دو، بعد مکلف ذات العمل رو آورد، امر اول ساقط میشه یا نمیشه یادتونه؟ اگه ساقط بشه دومی بلا موضوع میشه، اگر ساقط نشه خب باید به یه طریقی به عقد بفهمونه، وقتی فهمون دیگه خطاب دوم لغو میشه و لذا غرض مولا با دو امر تامین نمیشه یادتونه؟ اینا مرحوم نالی در این مطلب چهاردهم میاد این حرف آخوند رو جواب میده، میگه که این دوتا امری که ما داریم میگیم، یا حالا امرم لازم نیست در امر بگه دومی، ما خطاب دومی که میگی، این دو خطاب از یک غرض ناشی میشه،
اصلاح کلامی چنده؟
از یک آره چنده، از یک غرض ناشی میشن، وقتی که از یک غرض ناشی شدن، ما اینجا دوتا امر مولوی نداریم، یه غرض واحد داریم که بخشی از اون غرض را، بخشی از اون جل را با خطاب اول و امر اول ما گفته و بخش دیگری از این جل را با خطاب دوم ما گفته. خطاب دوم ما دیگه مولوی نمیشه، ارشادی میشه به اون شرطیت قصد قربت یا جزئیت قصد قربت، لذا بهش میگیم متمم الجعل، یعنی متمم تکمیل کننده بیان قبلیست راجع به جعل، نه اینکه خودش یک جعل جدیدی باشه. وقتی این طور شد، حالا اگر مکلفی رفت ذات العمل را آورد، اون ملاک تامین نشده، درسته؟ یه ملاک بوده دیگه، تعدد ملاک نبوده، ملاک تامین نشده، پس تکلیف اول ساقط نشده، تکلیف دوم لغو نمیشه حتی اگر عقل آن را بفهمد، چون دومی ارشادیه، ارشادی که عقل بفهمه که لغو نیست، تازه این که عقل اون را بفهمد معلوم نیست، چون فقط عقل میفهمد که اونی که انجام دادم کامل نبوده، اما اینکه مشکل از ناحیه حتما غربت بوده از کجا هم بفهمد؟ و خطاب دومه که او را به این میرساند که مشکل از ناحیه غربت بوده. بنابراین حرف آخوند از اینجا ناشی میشه که فکر کرده برای هر امری ملاک جداگانه است، دو ملاک فرض کرده، بعد گفته پس امر دوم یا بنا موضوع میشه لغو میشه، در که تعدد ملاک نیست، یه ملاک بیشتر نیست و اون یه ملاک هم خدمت شما یک ملاک بیشتر نیست، با دو خطاب بیان شده. وقتی که اینطور شد بلا موضوع نمیشه، چون اولی ساقط نمیشه، لغو هم نمیشود صغرویان، چون عقل نمیفهمه. حالا میفهمیدم باز ارشاد بود، لغو هم. این رو هم مطلب چندم میشه؟
چهار.
مطلب پونزده هم
تفتون مطلب سیزده هم که گفتیم تمام جنه بود، مطلب چهارده هم تمام جنه
آخری کلام گفتم اشکال با آخود جواب آخود به تعدد عوامل رو رد میکنه. مطلب دو تا بیشتر نمونه دیگه، این باید بشه 15-16. مطلب یکی بوده و آخرش اینه میاد متعرض مدعای آخود میشه. مدعای آخود تو تعبده چی بود؟ این بود که قصد غربت و تقسیمات ثانویه رو عقل میفهمه، یادتونه؟ عقل میفهمه که قصد غربت چیزیست که عقل میفهمه و از کیفیات اطاعتی که موکول به نظر عقله، شارع در اون دخالت نمیکنه. ناینه میگه این حرف آخود از مبهماته، یعنی یه حرف عجیب غریبیه، شارعین آخود هم هر کدوم یه جور معنا کردن، یه سری معنا کردن، یه سری ظهور عبارت رو گرفتن، گفتن این منظور آخود اینه که این از مستقلات عقلی است. شارع در این حیطه نباید دخالت کنه، که اکثر شارعین اگه نگاه کنید اینجوری معنا کردن. یه گروه اقلیتی از شارعین که ما هم خودمون اون تفسیر رو قبول داشتیم و لذا درس هم همیشه اینجوری توضیح دادیم، میگفتن منظورش غیر مستقلات عقلی است، عقلی بودنش مثل عقلی بودن مقدمه واجبه که صغراش از شرع بگید. ناینی یه من خیالتون راحت کنم، این دو تا تفسیر گیر دارن، یکیش که از اساس غلطه، دومی هم توجیه منطقی پیدا نمی کنه مگر برگرده به همونی که من گفتم. چطور؟ اما اون تفسیری که کلام آخون رو اینجوری معنا میکنه که آخون میخواسته بگه قصد امتثال از مستقلات عقلیه است و عقل مستقلن به اون حکم میکنه، این اصلا یه حرف واضح الفسادی است، ولو با عبارت آخون خوب جور در میاد، ولی از خارج واضح البطلان است. آخه عقل چطوری میتواند مستقلن تو قصد باید حرف بزنه؟ مگه قصد غربت عدل و ظلمه؟ تازه همون عدل و ظلمش هم ناهین اینا میزنن صغرا یا عقل و هوا میکنن خیلی جاها، که تو از کجا میدانی این حق عدل، یعنی احتا کل زی حق نحقه، ظلم عدم و احتا کل زی حق نحقه، تو از کجا کنه این حقش چقدره؟ تو باید دیگه حقش اعطا شده یا که بعد شاگرد ناهینی آقای خویی میاد دیگه اصلا ما در فقه مستقلات عقلی اصلا صغرا نداره، این جا عقل نمیتونه حق رو احراز کنی، حالا کار ندارم. این دیگه قطعا تو قصد قربت واضح الفساده. آخه قصد قربت چطور چیزی باشد که عقل من عند نفسه بتواند بفهمد کی تعبدی کی توسلی است؟ من عند نفسه میتونه بفهم، عقل که مشرع که نیست، ملاکات که دستش نیست که بخواد بگه، اون مدرکه، و وقتی که مدرک بود چیزی هم که ملاکش دستش نیست من قبل نفسه که نمیتونه حکم کنه غرض مولا اینجا تعبدی اونجا توسلی، رضا این تفسیر که ظاهر عبارت واضح الفساده، تفسیر دومی کردن که به صورت غیر مستقلات عقلی توضیح دادن، گفتن این منظورش مثل مقدمه واجبه، مثل مقدمه واجبه، مثل مقدمه اینو منظورم 16، این تفسیر دوم شما رو زن 16. آره تفسیر دومه که غیر مستقلات هم مثل مقدمه واجبه، مقدمه واجب صغراش از شر میگیره، ولی وقتی خطاب اذا قمتم للصلاه فقصد و وجوهکم و ایدیکم رو دید، بعد خودش فکر میکنن به لزوم قصد غربت. اینجا هم صغرا رو از شر میگیره، وقتی که از مولا فهمید که مثلا از طریق مولا فهمید که غرض مولا بدون قصد غربت تامین نمیشود، علم پیدا کرد که غرض مولا تعمید نمیشه، عقل حکم میکند که باید تعبدی باشه و با قصد قربت بیاد. یعنی مولا یه جعل ثانوی داره، عقل میاد کشف میکنه، ادراک میکنه. نمیخوایم بگیم عقل ملاک رو داره، ملاک رو نداره، ولی از اون خطاب دوم شما میفهمد این مولا. میگه این حرف ولو بسیار دور از عبارت کفایه است، چون به یه همچین مطلبی نمیگن قصد الامتصال من ما یعتبره عقل من دون ان یکون الشارع دخل انتظاره، چون شارع دخل داره، دخل صغروی داره، از ظاهر عبارت دوره. ولی این هم اگر بخواد توجیه منطقی بده، خب شما خودم مگه ماه نایلی چی میگفتی؟ خطاب دومی از طرف مولا میاد نشون میده که غرض زیغه، و اگر نیومد معلوم میشه غرض زیغ نبوده، سعه داشته. ما هم همینه میگفتیم دیگه، عقل این رو میفهمید اما به مدد خطاب دوم اشاره. ازا این از ظاهر عبارت دوره به این،
ولی یکی نیستم
نمیگن، ولی هر کسی بگن. این حرف آخرم بزن حرف خودمه. من به نظرم میاد حرف آخون حالا ولو خلاف ظاهر باشه، همین دومی سر درسم گفتم، تو کفایه هم همینجوری معنا میکنم، هر دو گوش میدم همینجوری معنا کردم. خیلی وقتا هم بچه ها نفهمیدن خلاف ظاهره و رفته بودم، ولی کن همین درسته، ولی با نایلی یکی نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه آخود یه تفصیلی بین مغفولون ان و غیر مغفولون ان قائله، و این تفصیله باعث میشه تو مثل وجه و تمییز اطلاق گیری بکنه، در مثل قصد قربت اطلاق گیری نکنه، در حالی که مرحوم نایلی تو متمم الجعلی که درست کرد تفصیلی بین این دوتا نمیداد، و حال اون که باید بدهد. این هم داشته باشید تا بعدا روش بحث کنید. فردا کلام آقای بروجردی در تعبدی و توسط الله رب
العالمین. این که میگفت تعبدی رو آقای این بیان آمده است که آقای آخون ایشون بین قصد و تمییز قائلن، یا حتی صاحب جواهر و تو اون بیان آمده که میگن اصلا آیین این رو قبول ندارن.
اونجا تفاوت های اجود و فواید دید
که دیگه این اشکال آخر سن وارد نمیشه.
بله اگر اون باشه این اشکال پیش نمیشه، ولی شما تو فقه هم معاینی توی تمسک به اطلاعاتش تو مکاسه نگاه کنی، هیچ فرقی بین مقفول و غیر مقفول نمیشه.
اصلا ایشون اونجوری هم باز نمیگیرن که شما قبولید که همون این سال جواهر باشن، و اینجا هم باز اون کلام آخری که شما داشتید میووردید اینجا اصلا نشون میداد که ایشون قصد قربت رو معتبر نمیدونن به اون شکل که باید حتما امر باشه. شما فهمیدید که ایشون عین همون کلام صاحب جواهره، ولی در صورتی که
آقا محاذیری که گفت عین هم خودش میگه، میگه به عین ما قال
صاحب. همین که این ادامه کلام رو روی بحث قصد اضافه الی الله اینا